ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه هفتم شهریور سال 1399 برابر با 28 اوت سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در گفتگو با شبکه العربیه کشورهایی را که در شورای امنیت به پیشنهاد آمریکا رأی ندهند به حمایت از ایران متهم کرد. خانم کرافت ایران را حامی تروریست خواند و گفت واشنگتن به تهران اجازه دسترسی به تسلیحات نظامی نخواهد داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته تاکید کرد که ایالات متحده 20 سپتامبر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را برمی‌گرداند. در واکنش به این اظهارات، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر بازگشت تحریم‌های ایران را غیرقانونی خواند. هفته گذشته آمریکا در نامه‌ای رسمی به ریاست دوره‌ای شورای امنیت خواستار آغاز مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌ها شد. اتحادیه اروپا از ترکیه خواست حفاری و اکتشاف در آب‌های مورد مناقشه در شرق مدیترانه را متوقف کند و در این حال خواستار تسریع در کار تحریم مقام‌های از حکومت ترکیه شد که در کار اکتشاف دست دارند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به ناخوشنودی روز افزون از آنکارا گفت:
ما به طور واضح و روشن میگوییم و مصمم هستیم که در همبستگی با یونان و قبرس از منافع اتحادیه اروپا دفاع کنیم. ترکیه باید از اقدامهای یک جانبه دست بردارد. این نخستین قدم برای پیشبرد گفتگوهاست.
همزمان با افزایش تنش و نگرانی از درگیری نظامی بین دو طرف، ترکیه یونان تاکنون رزمایش‌های نظامی چندین بار برگزار کردند. در تازه‌ترین رزمایش، امارات متحده عربی و یونان هم رزمایش هوایی خود را روز جمعه آغاز کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، امارات 9 فروند جنگنده F-16 و 4 فروند هواپیمای باربری نظامی را در جزیره کرت یونان مستقر کرده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 با انتشار یک فراخوان ویدیویی از کسانی که شواهد یا مدارکی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی دارند، درخواست کمک کرد. علیرضا قنچی که همسر و دو فرزندش را در جریان سرنگونی این هواپیما از دست داده، میگوید 3 دقیقه و 42 ثانیه طول کشید تا این هواپیما بر اثر شلیک موشک سقوط کند و خانواده قربانیان دنبال مدارکی هستند که بفهمند در این زمان چه گذشته است. پرواز 752 متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی ماه سال گذشته با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران در اطراف فرودگاه امام خمینی تهران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 112 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، تاکنون بیش از 21000 نفر هم جان خود را از دست دادند.
مجموع جان باختگان تا به امروز به 21249 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 369911 نفر هستند.
تا کنون طبق آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید کارشناسان و برخی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی نیست، بیش از 369000 نفر هم در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. و خبر آخر این که رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی که اول خرداد ماه به دست پدرش و با داس کشته شد، از حکم 9 سال حبس برای شوهرش خبر داد. خانم دشتی با بیان اینکه خواستار قصاص رضا اشرفی است، گفت با وجود تاکید مقام‌های قضایی نسبت به رسیدگی ویژه به این پرونده، نسبت به این حکم در دیوان عالی اعتراض خواهد کرد. رومینا اشرفی 13 ساله بامداد اول خرداد ماه به دلیل فرار با فردی به نام بهمن خاوری توسط پدرش با داس کشته شد. به گفته رعنا دشتی، دادگاه برای بهمن خاوری هم 2 سال حبس در نظر گرفته است. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می شود. نوشین.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. سازمان حقوق بشر ایران از تایید حکم اعدام برای یکی از معترضان مرداد 97 در شیراز خبر داد.
مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که افرادی را به اتهام شرکت در اعتراضات اعدام کنند.
حکم حبس 9 ساله برای پدر رومینو اشرفی متهم به قتل فرزندش با انتقاد برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. و از برگزاری مراسم عزاداری در شرایط شیوع کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. پس از آنکه رئیس شورای امنیت درباره فعال کردن روند استفاده از مکانیسم ماشه اقدامی نکرد، آمریکا همچنان بر موضع پیشین خود تاکید کرده و میگوید در روز 30 شهریور همه تحریم‌های ایران باز می‌گردند. البته همچنان تمرکز اظهارات همه طرف‌ها تنها یک مورد از تحریم‌هایی است که به نظر آمریکا قابل اجرا خواهند بود، تحریم تسلیحاتی. در این رابطه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
شامگاه پنج شنبه مایک پومپئو در یک توییت نوشت اگر اعضای شورای امنیت یک قطعنامه ارائه دهند، آمریکا را وتو خواهد کرد. اگر هم ندهند، تحریم‌ها در پایان روز 30 شهریور باز می‌گردند. سازوکاری که در قطعنامه 2231 تعریف شده به موضوع ارائه قطعنامه اشاره می‌کند. از همین رو برخی از ناظران این حوزه در طول روزهای گذشته نوشتند که حتی ممکن است آمریکا یا یکی از همراهانش در شورای امنیت که میتواند جمهوری دومینیکن باشد یک قطعنامه ارائه دهند که این سازوکار تکمیل شود، بدین معنی که قطعنامه ارائه شود و آمریکا آن را وتو کند و بعد در پایان 30 روز بگوید که روند کامل شده و همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران پس از حدود 5 سال اجرایی هستند. یکی از واکنش‌هایی که دو توییت رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا داشته از سوی یکی از فعال‌ترین دیپلمات‌های روس در توییتر مطرح شده است. میخائیل اولیانوف، نماینده مسکو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. آقای اولیانوف توییت دوم مایک پومپئو را بازنشر کرده که نوشته بود توافق اتمی به امنیت در آمریکا، ثبات در خاورمیانه یا تغییر رفتار حکومت ایران منجر نشده و نخواهد شد و با اعمال دوباره تحریم تسلیحاتی بر ایران فشار بیشتری بر تهران گذاشته خواهد شد تا به گفته آقای پومپئو مانند یک کشور عادی رفتار کند و به میز مذاکره بازگردد. میخائیل اولیانوف منطق وزیر خارجه ایالات متحده را عجیب خوانده و گفته از منظر آمریکا 10 یا 14 سال تحریم تسلیحاتی وضعیت در خاورمیانه را تغییر نداده، اما به یک باره با تمدید تحریم تسلیحاتی قرار است همه چیز به شکلی معجزه‌آسا تغییر کند و به نظر این دیپلمات روس این محاسبه سوال برانگیز است. رویکرد طرف‌های ایران در برجام در زمینه استفاده از مکانیزم ماشه از سوی آمریکا یکسان است و آنها معتقدند که واشنگتن با خروج 2 سال پیشش از برجام نمیتواند از این مکانیزم استفاده کند. اما این کشورها در زمینه تحریم تسلیحاتی نظر مشابهی ندارند. اگرچه قطعنامه پیشنهادی آمریکا در این زمینه حدود 2 هفته پیش در شورای امنیت رأی نیاورد، اما 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در اظهار نظرهای عمومی خود آشکارا از رفع این تحریم تسلیحاتی ابراز نگرانی کردند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز پنج شنبه در پی دیدار با همتای اسرائیلی خود در برلین بار دیگر درباره این نگرانی سخن گفت و افزود که 3 کشور اروپایی همچنان در پی یافتن راه حلی دیپلماتیک برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران هستند، چرا که رفتار تهران در منطقه را پرخطر ارزیابی می کنند. اما در حالی که واشنگتن مکانیزم ماشه را فعال شده ارزیابی می کند و سایر کشورهای شورای امنیت وارد روندی چالش برانگیز و معماگونه در این زمینه شدند، مشخص نیست اروپایی ها در این فرصت کوتاه باقی مانده تا شامگاه 30 شهریور چگونه می خواهند هم با جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌های تحریمی برجام به غایت تضعیف شده را حفظ و هم تحریم تسلیحاتی بر ایران را تمدید کنند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنوید. در ادامه همین گزارش با هم بشنویم تحلیل مجید گلپور، استاد علوم سیاسی در بروکسل و پژوهشگر مسائل راهبردی ایران، درباره همین موضوع.
قطعنامه 2231 به روشنی به تمام کشورهای شرکت کننده در تهیه تفاهم‌نامه برجام این حق رو در بندهای 11 و 12 میده و به نظر میرسه آقای پومپئو از این حق داده شده توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شکایتنامه‌ای رو در چندین، حالا چندین صفحه شده ولی در ابتدا از قرار خیلی مفصل‌تر، تمامی مواردی رو که عدم پایبندی اساسی جمهوری اسلامی رو برای اجرای تفاهم‌نامه برجام در این 5 سال نشون میده و بنابراین خب این روندیه که در شورای امنیت سازمان ملل باید طی میشد، ولی خب رئیس این شورا حالا متهم شده توسط آقای پومپئو به بیعملی، شاید هم بی‌نظری، برای که ایشون نظر قانونی و حقوقی ندادن، یک نظر استاتیکو دادن که این برای چنین پرونده بسیار پیچیده و بحرانی میشه گفت کافی نیست و به همین دلیل بحران افسوده، ولی به لحاظ قانونی و گفتاری و نوشتاری بله، چنین حقی شورای امنیت سازمان ملل به تمام کشورهای شرکت کننده در تهیه برجام داده. مشکلی که هست، ما یک صحبت روی شکل داریم، یک صحبت روی محتوا. تفاهم‌نامه برجام اساساً یک معاهده بین‌المللی نمیشه بهش گفت. حتی اگر در روز جولای 2015 که 5 کشور اصلی امضا کننده هر کدوم تفسیر خودشون رو میدادن، در روسیه تفسیر خاصی رو داریم، در ایران تفسیری گفتاری، هیچ موقع نوشتاری در وزارت امور خارجه ما نداشتیم، در اروپا و نیز فرانسه شما نگاه کنین واقعا این برجام 5 تا تفسیر در همون زمان با خودش داشت در شکل. بنابراین از همون روز اول برای مشاورین همیشه این اشکال بود که بالاخره کدوم تفسیر تفسیریه که میتونه کنسانسوس و این اجماع داشته باشه. بنابراین از روز اول این تفاهم‌نامه بعد نوشته شده بود و بعد تفهیم و معرفی شده بود به کشورهای مختلف. خب در شکل این تفاهم‌نامه قدرت قانونی نداشت، چون در هیچ کدوم از قوای مقننه و بعد مجریه کار نشده بود، نه در اروپا نه در آمریکا، کنگره آمریکا خارج از این بود، در روسیه و چین به همین شکل و در ایران که مسلماً می‌دونیم در مجلس اصلا بحثی صورت نگرفت. خب برای اینکه این کمبود حل بشه، بعد از امضای برجام توسط رؤسای دول گوناگونی که در این روند شرکت داشتن، آقای اوباما این خلای حقوقی رو دیدن و ایشون پیشنهاد دادن که توسط سازمان ملل به نوعی یک روح قانونی در این برجام دمیده بشه. این روح قانونیه که به برجام دمیده شده و بحث امروز برای آمریکا این قطعنامه است، نه خود برجام. اما کشورهایی که توی برجام به لحاظ شکل حقوقی کماکان درگیرند و اختلاف دارند، من جمله اتحادیه اروپا و 3 کشوری که حالا یوکی بیرون اومده ولی به هر صورت جزء کشورهای مسئله داره با برجام، تعیین میکنن از طریق کمیسیون حل اختلاف توی برجام، درون برجام، که سازمان ملل این قطعنامه رجوع میده که اول شما باید مراحل درونی برجامو حل بکنید، این مکانیزم درون برجامو تقویت بکنید. بعد از بنده 11 و 12 تو قطعنامه این در باز میشه واسه کشورهایی که کماکان شاکی هستند و نتونستن این مکانیزم درونی رو برای حل اختلافاتی که داشتن، این در رو باز میکنه و برای همین این مناقشه به وجود اومده.
تحلیل مجید گلپور، استاد علوم سیاسی در بروکسل رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
این بار تعزیه ابوالفضل در روستای ابوالفضل در خوزستان تکرار می شود. تماشاچی ها ملت ایرانند. یزیدیان این بار با شمشیر نیستند، با تفنگند، با گلوله های ساچمه ایند و افرادی که مظلوم واقع شده اند، اینها فریادشون به هیچ جایی نمی رسه، همون جور که در واقعه و فاجعه کربلا فریادشون به جایی نرسید، این هم فریادشون به جایی نمیرسه.
آقا یکی تان سوال کنه، این 30 میلیون مشترک که برقشان مجانی شده، یعنی پول برقشان نمیگیره، کجا نه دقیقا؟ ایرانه، لبنانه، فلسطینه، یمنه، کجا نه؟ ایران که نیسته، مطمئنم ایران نیسته.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم اون چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید، اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده.
آقای خامنه ای یه چیزی شنیدن که خب برای خروج از رکود نیاز هست به تولید، همزمان دستور میدن که دولت باید جلوی خروج دلار برای خرید آیفون حالا موبایل آمریکایی و خرید مسکن توسط ایرانی ها در خارج، منظورشون احتمالا ترکیه بوده، گرفته بشه. شما 3 قوه رو در اختیار گرفتین، عدلیه، قانونگذاری و اجرایی، و هر 3 فاسدن. پس بنابراین حرف از تولید زدن حرف گزاف هست، ولی خب شما تقصیری ندارید چون سواد این کار رو ندارید، درکش رو ندارید. شما در تولید خرافه کار کنید، موفق تر هستید.
هموطنان عزیز من، رهبر حکومت اسلامی رو الگوی خودتون قرار بدین و بشینین سر جاتون، و تا وقتی که ایشون ملاقاتاشون رو از طریق ویدیو و فیلم انجام میدن، شما هم مواظب باشین کرونا نگیرین، اقلا فکر این پرستارا و دکترا باشین.
با عرض سلام، گزارش شما رو در رادیو فردا شنیدم که از خانم رها بهرهی صحبت میکردن راجع به کشتار سال 67 و تعداد زندانی ها رو به اونا که اعلام شدن 5000 نفر میگفتم. خواستم اعلام بکنم که این آمار غلطه، اشتباهه. من در سال 67 در پارلمان مجلس ایران دستگیر شدم، شغلم یکی از رانندگان بخش حفاظت اسکورت بود، سالها اونجا خدمت کرده بودم از اول انقلاب و در زندانهای مختلف تا سال 71-72 زندانی بودم و به دلیل توانمندی و قدرت بدنی که اون موقع داشتم و الان ندارم و با چند نفر دیگه ما رو مجبور میکردن، چون اعلام می‌داشتن که شما باید با ما همکاری بکنید و ما همکاری نمی‌کردیم، جاش این کارا رو می‌کردن. جنازه ها رو که اعدام می‌کردن، من به پشت ماشین گوشتی، یه خاوری بود که اینه یخچال بود، البته یخچالش که کار نمی‌کرد، اینا رو می‌ریختیم تو ساعت 2 شب می‌بردن. آماد بیش از این 5000 نفر، اشتباه نکنید، بیش از 5000 نفر. خیلی متشکرم، خواستم همین گفته باشم. مرسی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سازمان حقوق بشر ایران از تایید احکام اعدام و 25 سال زندان برای 2 تن از معترضان مرداد ماه 97 در شیراز خبر داده. 2 برادر به نام های نوید و وحید افکاری متهم به مباشرت و معاونت در قتل یک مأمور لباس شخصی هستند. بیشتر در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ابتدا درباره جزئیات این پرونده پرسیدم.
نوید و وحید در ارتباط با قتل یک نفر که گفته میشه یک مأمور لباس شخصی بوده در اعتراضات مرداد ماه 97 در شیراز دستگیر شدند و نوید به اعدام محکوم شده و وحید به 25 سال زندان. مدارک و اسنادی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسید وقتی که مطالعهشون میکنیم میبینیم که بر اساس این شواهد هیچ دادگاهی در دنیا نمیتونه این دو نفر رو محکوم کنه، چون که در وهله اول یکی از مهمترین شواهدی که وجود داره اینه که یک مغازه‌دار که مغازش حتی چند کیلومتر دورتر از این واقع بوده به دو موتور سوار مشکوک میشه و بعدن وقتی که نوید و وحید رو به این فرد نشون میدن اون قادر به شناسایی وحید نیست و نوید رو هم میگه که از بینی به پایین اندامش شبیه اون فردی بوده که 45 روز قبل روی موتورسیکل دیده. یعنی بر اساس این دو نفر اعدام و 25 سال زندان محکوم شدن. در این حال در این اسناد هم نوشته شده که هر دو نفر هم وحید و هم نوید گفتن که اعترافاتی که کردن زیر شکنجه بوده و هیچ کدوم از این اعترافات رو قبول ندارن. با این وجود دیوان عالی کشور هیچ توجهی به این مسئله نمی کنه و احکام اعدام رو که در دادگاه کیفری صادر شده بودن به همون شکل تایید می کنه.
چرا دیوان عالی کشور به این نکته که اعترافات تحت فشار بودن به گفته متهم‌ها توجه نکرده؟
من فکر می کنم این برمی گرده به در واقع دلیل صدور این احکام اعدام. متاسفانه در جمهوری اسلامی ما یک قوه قضاییه مستقل نداریم. در واقع قوه قضاییه و تمام ارگان‌های زیر قوه قضاییه یک ارگان سیاسی امنیتی محسوب میشن برای پیشبرد اهداف نظام و در حال حاضر به نظر میاد که مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که افرادی رو به اتهام شرکت در اعتراضات اعدام کنند. ما قبلا هم دیدیم که اول 3 نفر به اعدام محکوم شده بودند که قرار بود اعدام شوند ولی به خاطر واکنش‌های جهانی به خاطر کارزارهای داخل کشور احکامشون فعلا اجرا نشده. جدا از این که اینا گفتن که اعتراف‌ها زیر شکنجه بوده ولی هیچ گونه شواهد دیگری وجود نداره. از طرف دیگه حالا برای اینکه به نظر میاد برای اینکه احتمال حکم اعدام بالا بره یک پرونده دیگه هم باز کردن برای هر دوی این نفر در دادگاه انقلاب که اون هم به اتهام محاربه برای نوید حکم اعدام صادر کرده و مباشرت در محاربه برای وحید. یعنی که خب دو تا دادگاه دو تا حکم کاملا یکسان دادند بر اساس اعترافات زیر شکنجه و بر اساس شواهدی که در هیچ دادگاه دیگری منجر به حتی حکم یکسان هم شد نمیشد. تنها راهی که وجود داره بالا بردن هزینه این اعدام هاست و این فقط از طریق کارزارهای در جامعه مدنی همه مردم میتونن کمک کنن و که منجر به واکنش شدید جامعه جهانی بشه. من فکر میکنم که متاسفانه خطر اجرای این احکام وجود داره و تنها راه نجاتشون بالا بردن هزینه از طریق کارزار و از طریق واکنش بین‌المللی است.
اظهار نظر محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
مادر رومینا اشرفی، دختر 13 ساله تالشی که خرداد ماه امسال به دست پدرش به قتل رسید، از محکومیت همسرش تنها به 9 سال حبس خبر داد. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی این حکم را با احکام بسیار سنگین فعالان سیاسی و مدنی مقایسه و به شدت از آن انتقاد کردند. در این رابطه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
قاتل دختر 13 ساله تنها به 9 سال زندان محکوم شد، چون قاتل پدر دختر بود. مادر رومینا اشرفی، دختر 13 ساله تالشی که خرداد ماه امسال به دست پدرش به قتل رسید، به خبرگزاری ایلنا میگوید این رأی دادگاه ترس و وحشت به جان او و خانواده‌اش انداخته است. موسا برزین، حقوقدان در ترکیه:
بر اساس قوانین ایران مجازات قتل عمد قصاصه، ولی وقتی که پدر و یا جد پدری باشه قصاص منتفی میشه و مرتکب به 3 تا 10 سال حبس محکوم میشه. خب این نمیتونه عبرت آموز باشه. یعنی اگر ما مسائل علم حقوق رو در نظر بگیریم، اصول جرم شناسی رو مد نظر قرار بدیم، مجازات 9 سال برای یک چنین عملی بسیار کم و غیر متناسبه و این نمیتونه عبرت آموز باشه.
پیش از این حکم ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه وعده داده بود که با قاتل این دختر 13 ساله برخوردی عبرت آمیز خواهد شد.
حتما با اون کسانی که جامعه رو دچار مشکل میکنند، یعنی به نحوی افکار عمومی رو، نگاه های مردم رو، و این مسئله‌ای که به ویژه در یکی از شهرهای گیلان به وجود آمد و خیلی مردم در این قضیه قلوبشون جریحه‌دار شد، حتما این جنایتی که انجام شد برخورد عبرت آموزی بایش خواهد شد بدون تردید.
رومینا 13 ساله اردیبهشت امسال با مردی 28 ساله متواری شده بود، اما پلیس با شکایت خانواده اشرفی پس از 5 روز او را به خانه بازگرداند. با این حال رضا اشرفی پدر رومینا که ظاهرا نمیتوانسته با فرار دخترش از خانه کنار بیاید، روز اول خرداد دخترش را در خواب با داس به قتل رساند. در گذشته هم با قتل‌های شبیه به این نه تنها برخوردی عبرت آمیز نشد، بلکه عموماً با قانونی روبرو هستیم که پایه آن فقه اسلامی است و نابرابری زن و مرد در قانون به طور چشمگیری وجود دارد. موسی برزین، حقوقدان در ترکیه.
توجه کنید مثلا جعل امضا و دستخط رؤسای قوه مجازاتش 3 تا 15 ساله و یا سرقت در برخی موارد مجازاتش تا 20 سال هستش و یا مثلا در جرائم مواد مخدر شاهدیم که مجازات حبس ابد هم پیش بینی شده. خب چطور ممکنه دستخط مثلا رئیس جمهور جعل بشه، حالا در یک مورد خیلی غیر مهم هم استفاده بشه، مرتکب به 15 سال محکوم بشه، ولی اگر یک کسی دخترش رو کشت با داد سرش رو برید به 10 سال محکوم بشه؟ این نه عموم این رو قبول میکنه، نه از لحاظ حقوقی این به هیچ وجه پذیرفته نیست.
حتی در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نه تنها با احکامی سنگین تر از قتل دختر توسط پدر روبرو هستیم، بلکه در جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی مدنی و اجتماعی که نظر و عقیده مخالف با نظام سیاسی دارند برخورد بسیار شدیدتر می شود، تا جایی که حتی احکامی چند برابر قاتل دختر 13 ساله صادر می شود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببینید در نظام حفظ خودش از اوجب واجبات نظام باید حفظ بشه. ما فعالان مدنی سیاسی به گونه مقابل کلیت نظام وایمیستن. به در قتل‌های گوناگون غیر سیاسی در حقیقت یک مسئله بین افراد اجتماعی است. خود به خود نظامی که حفظش از اوجب واجبات رفتارش در مقابل این جرائم به صلاح سخت‌تر خواهد شد از نظر خودش. و اینم برمیگرده به تعریف اولیه. حتی بین مهمه که کسی در مقابل نظام وایسته باید یا به نظام انتقاد کنه که طوری که نظام فرش بشه باید تندترین برخورد رو باید یاد بگیر. اینه که افکار عمومی به این اگه توجه کنه اون موقع میره برای تغییر سیاست ها و رفتارها، ولی یک واقعیتیه.
مادر رومینا اشرفی دختر 13 ساله تالشی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با ابراز نگرانی از امنیت خود و پسرش گفته دیگر نمیخواهد شوهرش به روستا بازگردد، چرا که به گفته او اگر همسرش قصاص نشود باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست. همچنین گفته شده پسر جوانی که رومینا با او فرار کرده به 2 سال حبس محکوم شده. با این وجود فعالان حقوق کودک و نهادهای حقوق بشری نیز بارها بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به فرزندکشی و حمایت از کودکان و زنان در برابر خشونت تاکید کردند، هرچند مقام‌های قضایی در ایران در این باره قدمی برای اصلاح جدی قوانینی که زیر سایه فقه و نگاه‌های ایدئولوژیک حاکمیت قرار دارد بر نداشتند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ویروس کرونا در این روزها در شرایطی روزانه بیش از 2000 تن را مبتلا و چند صد تن را هم به کام مرگ می‌فرستد. با این حال جاده‌های شمال ایران مملو از مسافر است. از سوی گزارش‌ها حاکی از آن است که مراسم عزاداری هم به رغم هشدارهای بسیار اغلب بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شوند. ترکیب این شرایط باعث شده که هشدارها درباره امواج بعدی کرونا در ایران افزایش یابد. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
پس از نگرانی‌های گسترده بر سر چگونگی برگزاری تجمعات محرم در اوج شیوع ویروس کرونا در کشور، حالا هراس از مسافران راهی شمال در تعطیلات محرم نیز به آن افزوده شده است. تا جایی که خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان فرش قرمز کرونا برای مسافران شمال نوشت، طی دو روز اخیر حجم خودروهای ورودی به گیلان تا حدی است که تأسف و تعجب هم جوابگو نیست. استان گیلان با اینکه در وضعیت قرمز قرار دارد، اما در این یکی دو روز مقصد خیلی عظیمی از مسافران شده است، به حدی که علاوه بر ترافیک پرحجم در محورهای ورودی این استان، در برخی از معابر و پارک ها نیز چادرهای مسافران برپاست. این در حالی است که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت پیش از این اعلام کرده بود که در حال حاضر تهران به منبعی برای شیوع ویروس کرونا به کل کشور تبدیل شده است. با این حساب هر شهروند تهرانی که به شهرهای اطراف در رفت و آمد است می تواند افراد دیگر را آلوده کند. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت هم در جلسه ستاد کرونای استان بوشهر با اعلام اینکه در هفته‌های آینده روند ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان‌ها به دلیل همکاری مؤثر و مثبت شهروندان اندکی کاهش خواهد یافت، اما در ادامه افزوده است که سفرهای غیر ضروری به شمال کشور می‌تواند این روند را تحت تأثیر قرار دهد. اما فقط این مسافران شمال نیستند که ایجاد دلهره و نگرانی برای ناظران و کادرهای درمانی کشور شدند. عزاداری‌های محرم نیز به شدت به این نگرانی‌ها دامن زدند، به خصوص که خبرهای بسیاری حاکی از عدم رعایت پروتکل‌ها و یا نصف و نیمه انجام دادن آنها در هیئت‌های عزاداری محرم در کشور است. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پیامد همین نگرانی ها بود که امروز از برگزار کنندگان مراسم خواسته است که با رعایت فاصله فیزیکی 2 متری از دیگران، عدم شرکت در تجمعات، استفاده مستمر از ماسک در بیرون از منزل و زمان حضور در هیئت های عزاداری، شستشوی مرتب دست ها، همراه داشتن مواد ضد عفونی دست در بیرون از منزل، عدم شرکت سالمندان و بیماران دارای فشار خون، بیماری قلبی، بیماری های مزمن، بیماران خاص و سرطانی در محافل، تجمعات و هیئت های عزاداری شلوغ و عدم پخت نظورات، جان خود و باقی مردم را از خطر مرگ حفظ کنند. بی توجهی گروه‌هایی از شهروندان، چه مسافران و چه عزاداران، در شرایطی است که آمار رسمی مبتلایان به کرونا نشان می‌دهد که تنها در همین 24 ساعت گذشته 2115 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده است و این یعنی که همین آمار رسمی و دولتی نیز طی تنها یک شبانه روز به 369911 تن افزایش یافته است. تعداد مرگ و میر ناشی از این ویروس هم در 24 ساعتی که پشت سر گذاشته ایم 112 تن بوده است که به عبارتی شمار کشته شدگان کرونا در ایران را به رقم 21249 نفر رساند. و همه این ارقام در حالی است که بسیاری منابع مستقل بهداشتی و حتی نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران هم آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان را چند برابر بیشتر از اعلان‌های روزانه وزارت بهداشت ارزیابی می‌کنند.
گزارش مرتضی قاسمفر رو می‌شنیدید. با هم بشنویم بخش دیگه‌ای از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
جمهوری اسلامی اخیراً گفتن که اگر حمله سایبری بهشون بشه که خسارتش مشابه عملیات نظامی باشه، به شکل نظامی پاسخ میدن. من میخواستم سوال کنم، شما از یکی دو سال گذشته که به شدت و به شکل‌های مختلف مورد حمله‌های مستقیم نظامی و سایبری قرار گرفتید، فقط حرف زدید، ما هیچ چیزی از عکس‌العمل واقعی ندیدیم از شما. خب اگر واقعا در توانتون هست، به جای این همه سخنرانی کردن یه چیزی از خودتون نشون بده. شما خودتون هم میدونید که جرأتش رو ندارید. یعنی یه دونه گلوله کافیه که شلیک بشه. ببین چه بلایی به سرتون میارن. بذارید زندگی به برای مردم به یک ترتیب آرامش بخشی پیش بره.
ملت ایران یک جو شرافت نشون بدین به خاطر این زندانیایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن، یه حرکتی انجام بدین. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاریه که میتونین نکنین.
به نظر من ایران داره خوش و گول میزنه. تمام کشورهای اسلامی عربی همه با اسرائیل رابطه برقرار میکنن، ایران تنها میمونه، هیچ کس نداره. ای همه 40 سال های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و هیچ از این کم نشد، فقط پولا داره به هدر میده. چی داره حزب الله و هرچه صحبی اینه به درد ما چی میخورن؟ ای همه پولی که ایران درآمدش میده تمام ایران رو آباد کرد، ولی پول همه به هدر داد. حالا وعده سر خرمن میده، میگه نمیدونم 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه. خب کود 25 سال دیگه بابا ول بگی دست بردارین دیگه، ای همه مردم فریب ندین. مردم یا مردم فریب خوردن، دوما شما افارن دیگه بسته، دیگه بسته، دیگه بسته، بید دوما کار خود رو دیگه.
دیدگاه انسان هاست که انسان ها رو خطرناک میکنه. دیدگاه کسانی که امروز ما میبینیم در جمهوری اسلامی، قبل از اینکه به حکومت هم برسن افرادی خطرناک بودن و بدون اسلحه هم بودن. ترور رو جایز میدونستن، کشتار غیر مسلمان رو جایز میدونستن، حریم وارد شدن به حریم انسانها رو جایز میدونستن. و بعد از حکومت هم که همه دنیا شاهد کشتارشون، تجاوزشون، زندانی کردن و سرکوب کردن مردم و در سطح بین‌المللی کارهای تروریستیشون، همه اینها مشخص هستش. بنابراین داشتن سلاح برای همچین افرادی طبیعتاً کارهاشون رو پیچیده تر و ویرانگریشون رو شدید تر میکنه. من فکر میکنم که همه دنیا این رو فهمیدن که جمهوری اسلامی چه نوع نگرش تخریبی و ویرانگر و ضد بشری رو نسبت به هستی و بشریت داره.
خساراتی رو که به دنبال این انفجار به وجود اومد در بیروت، یه عده اون رو 10 میلیارد برآورد کردن، 10 میلیارد دلار که بهتر از اولش ساخته بشه. در کشور عزیزمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، داماد وزیر صنعت میگن 6.5 میلیارد دلار رو لوتیخور و ملاخور کرده و فرار کرده. من هیچی ندارم بگم، فقط باید بگم علا برکت الله.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دادستانی آمریکا در گزارشی علیه 4 شهروند آمریکایی در ارتباط با آنچه توطئه برای فروش نفت ایران خوانده شده، اعلام جرم کرده. بنابر گزارش دادستانی آمریکا، این 4 متهم برای کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی ایران با توسل به رشوه به اقدامات غیرقانونی دست زدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
دادستانی آمریکا روز 4 شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد علیه 4 شهروند ایالات متحده در ارتباط با توطئه برای فروش نفت ایران اعلام جرم کرده است. بنابر این گزارش، نیکولاس هوان 34 ساله از نیویورک، ژنیو وانگ 39 ساله، رابرت توییتس 30 ساله و دانیل لین 39 ساله که همگی اهل تگزاسند، متهم به توطئه برای فروش نفت ایران به چین و دریافت میلیون‌ها دلار سودند. جان دمرز دستیار دادستان کل و ویلیام مکسوین دادستانی آمریکا در منطقه شرق پنسیلوانیا اعلام کردند این افراد متهم به توطئه، نقض تحریم‌های نفتی ایران و پولشویی از طریق کمک به فروش نفت جمهوری اسلامی ایران به یک پالایشگاه در چین شدند. این افراد متهمند برای کمک به ایران و دور زدن تحریم‌های نفتی با استفاده از شرکت‌های پیشرو و توسل به رشوه و اسناد جعلی برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود دسیسه کرده بودند. آمریکا اعلام کرده از آنجا که چنین اعمالی ضربه بر امنیت ملی آمریکا وارد می‌کند، از همه ابزارها برای کشف و ممانعت افراد از نقض تحریم‌های آمریکا استفاده خواهد کرد. آمریکا اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد و تحریم‌های سختی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. در همین حال از اردیبهشت سال گذشته آمریکا معافیت‌های تحریمی برای واردات نفت ایران را متوقف کرد و بنابر گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها صادرات روزانه نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه به زیر 300 هزار بشکه سقوط کرده که بخش عمده آن راهی چین و سوریه می‌شود. با این حال شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز به تازگی گزارش داده که احتمالاً صادرات نفت ایران دو برابر آن چیزی است که سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی تخمین می‌زنند. در گزارش دادستانی آمریکا تصاویری از 16 نفتکش منتشر شده که نفت ایران را پنهانی در دل دریاها و اقیانوس‌ها از نفتکش دیگری تحویل می‌گیرند و راهی بازارهای بین‌المللی می‌شوند. گزارش‌ها حاکی است ایران بخشی از نفت خود را با نام نفت کشورهای نظیر مالزی و اندونزی به چین می‌فروشد. آمریکا تاکنون ده‌ها شرکت نفتکش و همچنین شهروندان خارجی را در رابطه با نقض تحریم‌های نفتی ایران به فهرست سیاه خود افزوده است. آقای مکسوین گفته است اقدام این 4 شهروند آمریکایی به منزله به دست آوردن ثروت به بهای اهانت به منافع ملی و امنیتی آمریکا است و از تلاش آنها برای کمک به چین و ایران برای نقض تحریم‌های آمریکا به شدت انتقاد کرده است. بنابراین گزارش افراد یاد شده در فوریه سال جاری بازداشت شدند. این افراد فروش ماهانه 2 محموله نفتی ایران را برنامه ریزی کرده بودند و با فروش هر محموله نفتی 28 میلیون دلار سود نصیب آنها می شد. برای این 4 متهم ممکن است تا 45 سال زندان مجازات در نظر گرفته شود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
وزیران خارجه کشورهای 27 عضو اتحادیه اروپا در شهر برلین پایتخت آلمان تشکیل جلسه دادند تا درباره موضوعاتی از قبیل چگونگی برخورد با بلاروس به دلیل سرکوب تظاهرکنندگان رایزنی کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در همایش روز پنجشنبه خود نتوانستند درباره اعمال تحریم علیه بلاروس و چگونگی برخورد با ترکیه تصمیم بگیرند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا در حوزه دریای بالتیک برنامه تحریمی مورد نظر این اتحادیه علیه حامیان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را ناکافی دانسته و همزمان قبرس دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا هم که به حضور کشتی اکتشافی ترکیه در آب‌های ساحلی این کشور معترض است، به طور غیر مستقیم اتحادیه اروپا را تهدید کرده که اگر به دولت ترکیه در پیوند با اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه فشار وارد نکند، قبرس تحریم‌های این اتحادیه علیه بلاروس را وتو می‌کند. در خارج از این همایش دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا، ترکیه هم اعلام کرده که در مناقشه کنونی با یونان و قبرس بر سر عملیات اکتشافی در شرق مدیترانه کوتاه نخواهد آمد و این کشور نه تنها رزمایشی در این آبها برگزار می کند، بلکه به عملیات پژوهشی خود نیز تداوم می بخشد. به این ترتیب بدون توجه به خواسته های اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو، به نوشته خبرگزاری آلمان، دولت ترکیه بر سیاست سخت گیرانه خود همچنان پافشاری می کند. از طرفی وزیر دفاع ترکیه خلوصی آکار هم گفته رزمایش کشورش در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده ربطی به تنش کنونی بر سر اکتشاف نفت و گاز با یونان ندارد و ترکیه آماده مذاکره است. به همزمان یادآور شده اگر یونان در روزهای آینده خواهان گفتگو شود، ترکیه هم با خوشحالی استقبال می کند. به گفته شبکه اول تلویزیون آلمان، مناقشه میان این دو کشور عضو پیمان نظامی ناتو زمانی به اوج خود رسید که کشتی اکتشافی ترکیه 18 روز پیش همراه با یک ناوگان از کشتی‌های جنگی وارد آب‌هایی شد که متعلق به یونان است. ترکیه اما می‌گوید کار غیرقانونی انجام نداده و اکتشاف نفت و گاز را در قلمرو آبی خود دنبال می‌کند. در این میان در حالی که قرار است امروز جمعه وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره چگونگی برخورد با بلاروس و ترکیه تصمیم بگیرند، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفته مخالف اعمال تحریم علیه ترکیه است و همزمان از آنکارا و آتن خواسته دست از رزمایش خود در شرق دریای مدیترانه بردارند، چرا که به گفته وی نه اتحادیه اروپا و نه پیمان نظامی ناتو خواهانان نیستند که تنش موجود از طریق نظامی حل و فصل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. مثل همیشه میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.